اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به بازپخش برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان WHO می گوید که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از پاکستان از نظر صحی نگران کننده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز پنجشنبه در اعلامیه گفت که تأمین ناکافی ادویه ضروری مشکلات عودت کنندگان را بیشتر ساخته که از بیماری های مانند فشار خون بالا و شکر رنج میبرند. در این اعلامیه آمده که بدون کمک به موقع نمیتوان مراقبت های بهداشتی لازم را به ویژه به مبتلایان به بیماری های عفونی و شدید و همچنان مادران و کودکان نیازمند ارائه کرد. سازمان صحی جهان در اعلامیه خود همچنان میافزاید که آنها برای عرضه خدمات صحی به 700 هزار عودت کننده به افغانستان به 10 میلیون دلار نیاز دارند. یک اداره یا سازمان ملل متحد گفته که تعداد افغانهای بدون مدرک از پاکستان به افغانستان اخراج شده به بیش از 327,400 تن رسیدند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که این افراد در حال از پاکستان اخراج می شوند که اوضاع در افغانستان متشنج بوده و آنها در آنجا سرپناه هم ندارند. به گفته این اداره ملل متحد، بازگشت دست جمعی افغانها بر ظرفیت های کمک و همکاری هم فشار وارد می کند. نصیر احمد فائق نماینده دائمی نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار رهایی پریسا آزاده، یک زن معترض افغان شد. آقای فائق دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که این اقدام طالبان علیه ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و همچنان مبانی حقوق بشر و آزادی است. آقای فائق دستگیری خانم آزاده را به شدت محکوم کرده و خواستار رهایی فوری او و همچنان سایر زنان معترض و مدافعان حقوق بشر شده است. طالبان سه‌شنبه گذشته پریسا آزاده یکی از اعضای جنبش زنان برای عدالت و آزادی را در کابل بازداشت کردند. طالبان تاکنون در این مورد این خبر اظهار نظر نکردند. انتظار می رود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز جمعه برای یک سفر کوتاه به جرمنی وارد برلین شود. این در حال است که مواضع دو کشور در مورد جنگ بین اسرائیل و حماس متفاوتند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. اردوغان در بازدیدش قرار است که با اولاف شولز صدر اعظم و فرانک والتر شتنمایر رئیس جمهور جرمنی ملاقات کند. این سفر در حال انجام می شود که تنش بین برلین و انقره پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر افزایش یافته است. و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز پنجشنبه از اسرائیل خواست که واکنش به حمله ماه گذشته حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی معرفی شده دستخوش خشم و غضب نشود. بورل که برای نخستین بار پس از حمله 7 اکتبر به اسرائیل سفر کرده گفت که یک وحشت وحشت دیگر را توجیه نمی کند.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
سلام به این برنامه در امواج آزادی، با من ژکفر احمدی خوش آمدید. در میان آنچه وضعیت روبه وخامت بشری در افغانستان خوانده می شود، صدها هزار مهاجر افغان در هفته های اخیر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتانده شدند. تنها پس از اعلام اخراج مهاجران بی سند افغان از سوی پاکستان، اضافه 300 هزار افغان اخراج شدند. سلسله ورود مهاجران افغان از ایران به افغانستان هم ادامه دارد. بسیاری از این افراد از نداشتن سرپناه و غذا شکایت دارند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که در زمستان پیشرو در افغانستان برای کمک به 7 میلیون فرد آسیب پذیر به 400 میلیون دلار فوری نیاز دارد. بر اساس معلومات WFP 2,800,000 افغان با سطح اضطراری ناامنی غذایی و 15,300,000 تن دیگر در افغانستان با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند. این در حال است که هزاران تن از باشندگان شهر هرات که خانه هایشان در زلزله های اخیر ویران شده، شب و روز را در هوای سرد در زیر خیمه ها سپری می کنند. وضعیت بشری در افغانستان چقدر نگران کننده است؟ حاکمان فعلی افغانستان برای بهبود وضعیت چه تدابیر گرفته می توانند؟ نقش جامعه جهانی در زمینه کمک رسانی به نیازمندان چقدر مهم است و کشورهای همسایه به ویژه پاکستان و ایران در این بخش چه کرده می توانند؟ در این بحث از غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل بین الملل، دکتر سمیع الله پویا، متخصص روابط افغانستان و پاکستان و کارمند علمی انستیتوت شرق شناسی روسیه، و عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی دعوت کرده. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. پیش از این که بحث را با شما آغاز کنیم، بیایید گزارش شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد وضعیت زلزله زدگان در هرات را ابتدا بشنویم و ببینیم، بعدش به شما برمیگردیم.
شیخ حمد و مریم نزدیک به یک ماه می شود که در زیر این خیمه در پارک مسجد جامع بزرگ شهر هرات به سر می برند. خانه کرایی این زوج در ساحه قریب نشین دروازه قندهار در جنوب شهر هرات در زلزله ترک برداشته است و آنان جرأت نمی کنند که به خانه برگردند. نان خشک و چای غذای این زن و شوهر پیر است. این زوج فرزند ندارند و برای پیشبرد زندگی ناگزیرند که خودشان کار کنند. اما در جریان یک ماه گذشته به دلیل زلزله و مختل شدن زندگی عادی بسیاری از مردم در هرات، آنان کار خود را از دست دادند.
در اول یک کورکی، یک پسته، یک چیز پاک میکردی گذرنگ ما میشد. حالا که زلزله شدی هیچی نید، ما انتو بماندی بیم جا.
ما خود پاک میکردی، حالا روز که زلزله شده ما بیشت روز بمید زلزله برکتی خیلی نپردیم. بعد که نخود پاک مکردی، بودم پاک مکردی، کورک مکردیم، جلک مرسیم، آنه میانر باییم.
این زوج میگویند که زندگی بسیار دشوار دارند، اما تا هنوز هیچ کمکی از مؤسسات و حکومت طالبان دریافت نکردند. در کنار شیخ احمد و مریم، صدها خانواده دیگر نیز در زیر خیمه ها در پارک مسجد جامع بزرگ شهر هرات زندگی میکنند. وضعیت زندگی بسیاری از این خانواده های نادار همانند شیخ احمد و مریم است.
خونه که امیجی بم خونه که تیر میکنه چکار کن؟ خونه های دیشتم هم محوار شد بلوم بی خلاص انم تو بعضوی بیم.
در جریان حدود یک ماه گذشته به دلیل زمین لرزه بیشتر کارهای ساختمانی در شهر هرات متوقف شده است. محمد ابراهیم 52 ساله در شهر هرات کارگر است. او که نان آور خانواده 6 نفره است، در یک ماه گذشته هیچ کار نکرده است. به علت بیکاری و افزایش فقر و مشکلات اقتصادی، زندگی این کارگران بسیار دشوار شده است.
به خدا خود ما میرم این قشلاقا اینه که یک نون خشکه چیزی جمع میکنه، اگه کسی به خیرات هم بده نمیده، هر کدونی که سی مینی با موال خود خود گرفتان، خشکه هم خود خود گرفتان، چیزی هم خریده نبشه. به چی بخری؟
همه خونه که ما میششتیم همه ما ترک خورده، مثلا شم بیرون خویم، به تای خیمه ها، مردم در به در، به تا خیمه ها خویم. همه تازگی دیشب با بار کنه به تا خیمه خوی شدیم، مثلا نکردیم مثلا خویشی که خوشی میشه زلزله شد. چون همه سرها شکست خورده مثلا چی شده؟ هنی میتونه مثلا کار نیه، یک روز کار بگیرم در روز مردم بیکاره، نمیجو که سر میدون مسلمان هم استادی هم.
چند روز میشود که هیچ زمین لرزه در هرات ثبت نشده، اما بیشتر خانواده ها در شهر هرات به علت آسیب دیدن خانه هایشان و یا ترس از تکرار زلزله در زیر خیمه ها مانده و به خانه هایشان.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. جناب پویا، بیاین با شما آغاز بکنیم. در پهلوی حوادث طبیعی
شیخ احمد
از افغانستان از مردم قربانی میگیره، مشکلات دیگی هم تازه به میان آمده، از جمله اخراج مهاجران افغان از پاکستان و همچنان از ایران در جریان هستند که حکومت موقت پاکستان در اوایل ماه اکتبر اعلان کرد که سر از اول نوامبر بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتهش به سند را اخراج میکنه و به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی این اقدام سبب شد که تا کنون بیش از 300,000 تن از پاکستان به افغانستان بازگردن، بعد از این که گفته میشه شماری از آنها از سوی پلیس بازداشت و اخراج شدن. معلوم نیست که این روند چه زمان تکمیل خواهد شد. وزیر اطلاعاتی ایالت بلوچستان پاکستان هم اخیراً از اخراج تا 80,000 مهاجر افغان از ایالت بلوچستان سخن گفت و افزود که در گام بعدی مهاجران با سند هم از پاکستان اخراج خواهند شد. بسیاری ها به این باور هستند که این اقدام پاکستان و ایران که میدانین مقامات ایران هم از اخراج مهاجران افغان سخن گفتن، سبب میشه که وضعیت فعلی بشری در افغانستان بدتر شود. به نظر شما چقدر مهم هست که دو همسایه افغانستان، ایران و پاکستان، وضعیت بشری فعلی این کشور را مد نظر بگیرن و در مطابقت با او در پیوند با اخراج مهاجران تصمیم بگیرن؟
سلام با شما و جناب محترم جانباز صاحب عزیز. باید بگویم که البته یک فاجعه بسیار بسیار جبران ناپذیر بعد در حالت کنونی برای کشور ما و مردم ما است. طبعا تبعات از این بسیار وخیم است، تدابیر که امروز حکومت طالبان، حکومت موقت طالبان میگیره، این تدابیر به این صورت نمیتونه که امون خواهشات اولیه مردم ما را رفع بکنه. شما میفهمین که فجایع بسیار بسیار شدید در مناطق وجود داره، مردم آواره شدن، بیچاره و بیکار و بی سرپناه هستن. اما ایش نوع تعامل منعی بیم تعامل جهانی را در قسمت، طبعا یکی از مؤسسات امدادی ملل متحد بعض کمک ها را رواج داده، اما فوق العاده ضعیف است که هیچ وقت نمیتونه که اون بیت امو ضروریات بسیار اولیه مردم آواره ما را رفع بکنه. متاسفانه این ضعف از این میشه که ما یک حاکمیت مشروع در افغانستان نداریم هنوز، و حاکمیتی که فعلا وجود داره یک حاکمیت است، نه یک حکومت، نه یک نظام. بنابراین اینا نمیتونه در تعامل بین‌المللی قرار بگیرن. اگر چنین حالتهای در کشورهای پیشرفته مثلا زلزله که در ما و شما شاهدش بودیم در ترکیه اتفاق افتاد، از تمام جهان کمک ها سرازیر شدن و کمک کردن ترکیه را، اما بر افغان های هیچ کس اصلا دست و کمک هم دراز نمی کنن، چی در زلزله چی در حالت کنونی. این بسیار قدبار است.
بله با معذرت جناب پویا، خب شما به مشروعیت و اینکه حکومت سرپرست است اشاره کردین، اما آیا به نظر شما همسایگان افغانستان هم، مشخصا دو کشوری که قبلا ازشان نام بردیم، مکلفیت و مسئولیت دارند در قبال مردم افغانستان؟ یعنی چقدر قابل توجیه هست در چنین شرایطی که افغانستان با او مواجه است، اینها میاین و مهاجران افغان را به گونه گروهی اخراج میکنن؟
ببینین، یک درس بزرگ تاریخی برای ما و شما است. اگر شما به تاریخ ورق بزنیم، از سالهای 49 و 50 تا به حال ما از حقوق حقی مردم پشتونستان و بلوچستان دفاع کردیم. همیشه کشور ما قربانی های زیاده داره. ما نسل های خود قربانی ازی کردیم که ما از حقوق حقیم این مردم ها دفاع کردیم. اما امروز شما میبینین، امروز حالت را میبینین که آقای کاکر هم یک پشتون است و متاسفانه در زمان ایوب خان که هم پشتون بود و در زمان امروز که حکومت موقت کاکر که پشتون است امروز ها حاکمیت به دست داره، باز هم نه تنها این حاکمیت بلکه ملت پشتون و بلوچ در پالوی مردم افغان ها قرار نگرفتن. یک فاجعه است، یک درس تاریخی است، باید بیاموزیم که دیگر ما خود نباید خود قربانی به حساب حقوق حقی دیگر مردم او طرف سرحد او طرف مرز بزه یا چی نام که میگریم بگذاریم، بلکه متوجه از این باشیم تا بتانیم که از حقوق حقی مردم خود دفاع بکنیم. متاسفانه عدم تعامل درست بین دولتین باعث از این شد که ملت قربانی میده، ملت باز هم قربانی میشه مثل که همیشه در تاریخ بوده. چنین
بسیار جد تشکر از شما جناب جانباز، شما هم خیلی خوش آمدین به این بحث. برنامه جهانی غذا گفته که روزانه خانواده های افغان مجبور میشن که پاکستان را ترک کنن و وارد افغانستان شوند به گفته WFP. این در حال است که جدا از این مهاجران 15 میلیون تن نمیدانن البته در افغانستان که وعده بعدی غذاییشان را از چه طریق به دست بیارن. هارالد منهارد معاون WFP در افغانستان در پیام ویدیویی در شبکه X این اداره به تازگی چنین گفته، این را میشنویم، برمیگردیم بر شما.
من در نقطه مرزی هستم، جایی که روزانه صدها خانواده افغان از پاکستان وارد افغانستان می شوند. آنها مجبور به بازگشت هستند. بسیاری از آنها سالهای زیاد در پاکستان زندگی کردند و جایی برای بود و باش در افغانستان ندارند. تمامشان گرسنه و با آینده ناروشن روبرو هستند. WFP در محل است و با غذا از خانواده ها حمایت می کند تا کمکشان کند که یک ماه را بگذرانند. اما انتظار می رود که ده ها هزار خانواده در هفته های پیش رو از اینجا بگذرند. زمستان شدید در حال فرارسیدن است. WFP آنها را حمایت کردن نمیتواند اگر بودجه بیشتر به دست نیاوریم. همین حالا کمک کنید.
آقای جانباز، دو همسایه افغانستان، پاکستان و ایران و در کل کشورهای دیگه به نظر شما با توجه به وضعیت فعلی، شما شنیدین صحبت‌های مقام WFP را، اینا چه مکلفیت دارن در چنین وضعیت؟ آیا لازم هست به اخراج اجباری افغان‌ها ادامه بدهند؟ فکر نمی‌کنین مسئولیت و مکلفیت متوجه از اینا هم هست؟
سلام آقای احمدی و شما و دکتر سپویا و تمام عزیزایی که ما را می‌شنوند در داخل افغانستان و در بیرون. خب از نظر عاطفی به حیث یک افغان چیزی که من میبینم ما را متاثر میزازه بدون شک و هر روز به این تاثر افزود میشه به تاثرانه. در قسمت از این که آیا مملکت ها یا سازمان ها مکلف هستند یا مسئول هستند، من نمیفهم چقدر مکلف هستند لیکن مسئول هستند. ولی که پاکستان ادعا میکنه که کنوانسیون 1954 که درباره پناهجویا امضا نکرده یا الحاق نشده به او میثاق یا با پروتکل 1966 از او هم الحاق نشده و امضا نکرده، این نمیتونه که پاکستان از مسئولیتی که داره دور بسازه. پاکستان عضو سازمان ملل متحد است، منشور سازمان ملل متحد امضا کرده، اعلامیه حقوق بشر امضا کرده، به او پیوسته، پس مسئولیت های خود داره و از این میتونیم این نتیجه گیری هم بکنیم که مکلف هم است. لیکن آنچه که پاکستان میکنه در حق افغان ها، افغان هایی که در وجود بودن، این بی سابقه است از نظر بشری، بی سابقه است از نظر انسانی، بی سابقه است از نظر قانونی، از نظر امی رابط حاکم بین المللی و از هر اسلامی یا نمو پیشوند نامشان جمهوری اسلامی پاکستان هم است، از امو برادری اخوت اسلامی خو همی بر نیامده. پس کاری که یا میکنن یک کار خصمانه است، یک کار دشمنانه است. و ما خوب به پاکستانی به طالبا میگفتیم که او مردم بهوش بین.
بله.
او مردم بهوش بین.
جناب جانباز، پیش از این که شما ادامه بتین، با معذرت، خب شما به پاکستان پرداختین، اما همزمان با اخراج مهاجران افغان از پاکستان، حکومت ایران هم اخراج افغانها را سرعت بخشیده. به گفته مقامهای محلی طالبان در هرات، روند اخراج مهاجران افغان از ایران اخیراً دو برابر شده. چرا ایران؟
خب ببینین، ترکیه هم دیگه اخیرا تقریبا یک حدود اضافه از 500 افغان اخراج کرده و در حالت اخراج افغان ها هست،
اما نه به پیمانه پاکستان و ایران.
بدون شک من میایم به این موضوع. آنچه که پاکستان میکنه و حال دنبال رو از او ایران هم هست، این به نظر ما کار شایسته نیست. حال ما مجبور استم در این رابطه فقط از عواطف گپ بزنم، بخاطر از اینکه اخراج پناهجویا و مهاجرین، کلمه یا اصطلاحی که در افغانستان بسیار مروج است، از یک طرف میتونه شده که این جنبه حقوقی داشته باشه برای کشورهای میزبان، لیکن در هر حالت چند معیار است که باید نظر گرفته شود. کاری که پاکستان میکنه ای خارج از تصور انسانی و حقوقی و تمدنی است. اینا یک کتله عظیم از افغان ها را همزمان از کشور خارج میکنند و افغانستان مواجه میسازد با هزارها پرابلم اجتماعی.
جناب جانباز، با معذرت، شما حتما استدلال مقامات پاکستان را دنبال کردین. اونا استدلال میکنن که خب در اینجا تنها هدف مهاجران افغان هم نیست، از کشورهای دیگر هم مهاجرانش را اینا اخراج میکنن، هرچند ما شما میدانیم که شمار مهاجران از کشورهای دیگر به پیمانی مهاجران افغان در پاکستان نیست.
دقیقا شما خودتون جواب دادید. او مهاجرین را که یا مهاجر میگن از هندوستان میگن که چون هم قومی های پنجابی ها هست، با او حتی گفته نمیتونن که بالای چشمای شما ابرو هست. به خاطر این لفاظی های پاکستانی ها را ما شما خوب میفهمیم. تارگت و هدف اساسی افغان ها هست، اخراج جبری از او افغان ها هست. ببینین پاکستان یک بازی بسیار خطرناک برای انداخت، خطرناک برای ما، برای خودشان بسیار محاسبه شده. او چی بود؟ از یک طرف یک گروه کاملا منحطه متحجر کاملا متیر داد بالای افغانستان حاکم ساخت، که با کتزوال جنگک های زرگری رو برای انداخته که ایجا کتت موافق نیستم، اوجا کتت موافق نیستم. میگه با ایگه پار ما باور نداریم. از پاکستان اگر بگویی که شیر سفید است، من شخصا میگم که نیسی ها هست. برحال از طرف دیگه ببینین با ارسالش یا با اخراجش یا با راندن این کتله عظیم از افغان ها را دوچار 1000 پرابلم اجتماعی، بشری، فرهنگی، قومی، زبانی، حتی دینی. گفته میشه که بعضی از کسایی که میاین از پاکستان یا داخل یک سلسله سازمان های دینی و مذهبی هستند که او در افغانستان مثلا رایج نیست. پس ما با هزارها پرابلم دیگه مواجه میشیم. این کارا چرا پاکستان میکنه؟ به خاطر اینکه ما را دیگه هم ضعیف‌تر بسازه و نتیجتا ما را دیگه هم متی پاکستان بسازه، که هیچ نوع سر بالا کده نتانیم و برای یک طویل مدت سر بالا کده نتانیم. او پروژه‌ای را که داره پاکستان در حق افغانستان از طریق افغانستان تمامش بدل پاکستان او مرایول اجرا شد. ما شما میبینیم که در طول چند ماهی که پاکستان رسما اعلان کرد که ما افغان ها را از سرزمین خود نکشم، اینمی آقایون که یکیش خود معین سیاسی میگه، دیگهش خود وزیر خارجه میگه که روز به روز من نمیفهم چرا چاق شده میره.
بله.
این از کجا قدر انرژی میگیری؟ چی میخوره این بدبخت؟ افغانستان خود 15 میلیون بین تخت گرسنگی است. به هر حال یعنی اینی بازی هاییست که پاکستان برای انداخته برای تضعیف هرچی بیشتر افغانستان. بله. و متی ساختن و وابسته ساختن افغانستان نتیجه ده.
تشکر از شما جناب جانباز، تشکر که در این برنامه در امواج آزادی همراه با جناب پویا با ما هستید. تا هنوز مهمان دیگر ما جناب عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی در برنامه با ما نپیوستند، بنابر دلایل نامعلوم کش میکنیم در جریان برنامه ایشان را داشته باشیم. البته تماس های ما با آقای رشتیا برقرار نمیشه، تماس های تلفنی ما. به هر حال جناب پویا، در اینجا بحث توزیع عادلانه کمک ها هم مطرح هست. میپردازیم به سخنان تازه جان سوبکو، بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار. آقای سوبکو در 14 نوامبر در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که طالبان بخشی از کمک‌های بشری را به سوی دیگر سوق داده و یا هم از بخش اعظم آن بهره بردند. بیاین بخشی از صحبت‌های آقای سوبکو را بشنویم، برمیگردیم به شما.
طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. طالبان دکته می‌کنند که کی کمک دریافت کند. طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیردولتی فشار می‌آورند که اعضا، خویشاوندان و متحدان آنها را استخدام کنند تا در توزیع کمک‌های تمویل شده توسط دونرها کمک کنند. طالبان بر سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیردولتی فشار می‌آورند تا با شرکت‌های مرتبط با طالبان قرارداد کنند. طالبان بر ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی فشار می‌آورند تا با سازمان‌های غیردولتی مرتبط با طالبان مشارکت کنند.
جناب پویا، شما بیاد دارین که سیگار در اواخر ماه اکتبر هم از چیزی که بهره‌جویی طالبان از کمک‌های جهانی خوانده خبر داده بود، هرچند بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان این اتهامات را رد و دور از حقیقت توصیف کرده بود. اما به نظر شما این چنین گزارش‌ها چقدر تکان دهنده است و تا چه حد میتونه بر روند کمک رسانی به موقع به میلیون ها نفر نیازمند به کمک در افغانستان تأثیر گذار باشه؟
ارقام ندارم که چقدر کمک ها به افغانستان رایج میشه، چقدرش به آدرس میرسه و چقدرش طالبا جذب میکنن. من متاسفانه چنین معلومات ندارم، اما یک چیز براتون باید بگویم که متاسفانه اما تا معمول شده که همیشه ما کمک ها را پولی بر افغان ها میتیم، یعنی جهان به شکل پولی بر افغان ها میتن، یا ای که من این فهم از طریق انجو ها و از طریق بسیار مؤسسات غیر دولتی غیر توزیع میشه. به اون خاطر این کمک ها همیشه قسمان از طرف خود خارجی ها، قسمان در داخل غارت میشه، به آدرس نمیرسه.
ما باید جناب پویا با معذرت، یعنی منظور شما این است که تقصیر از طالبان نیست بلکه از تمویل کنندگان هست؟ بله،
من براتون بازم گفتم که من ندارم اسناد موثق در دست که چقدر از این به طالبان میرسه، چقدر به آدرسش میرسه. اما یک چیز واضح است که این به آدرس یک همیشه در ظرف 20 ساله که این کمک ها در افغانستان رواج بود، از طریق انجوها، از طریق مؤسسات غیر دولتی، این کلش دوباره جذب میشد توسط خود خارجی ها و قسمان از طرف خود نمایندگان دولت غارت میشد و امی متاسفانه امی وضعیت به حال هم جریان داره. کمک ها نباید پولی باشه، کمک ها به اساس پروژه های اقتصادی باید طرح شود. ما ضرورت به پول نقد داریم، اما ما ضرورت به این داریم که ما باید شغل داشته باشیم، کار داشته باشیم، مسکن داشته باشیم، مکتب داشته باشیم. این چیزها را هیچ وقت در برنامه خود نه امریکایی ها گرفته بودن و نه سازمان های ملل متحد. از این مخاطر است که 20
آقای پویا، بسیار معذرت میخوایم، شما به مکتب اشاره کردین، فعلا شرایط چقدر مساعد هست برای ایجاد مکتب و مرکز آموزشی در افغانستان با توجه به اینکه شما میدانین شمار زیادی از دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. دانشجویان دختر هم نمیتونن به پوانتون ها برن. در چنین شرایط چطور میشه انتظار داشت، چطور میشه تصور کرد که جامعه جهانی بیایه و برای ما مکتب بسازه؟
میبین شما، ما نه تنها از مکتب اشاره کردم، بلکه از تماما به حساب شرایط بنیادی را برای ملت ما که باید آماده میشد آماده نشده. ما را قسم آموخته کردن که باید همیشه دست دراز داشته باشیم.
اما ما چی کردیم؟ جناب پویا بسیار ممزد میخواییم. درست است، شما گله شما از جامعه جهانی است، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر فرصت را، شرایط را، زمینه را مساعد کردن؟ یعنی میشه با بستن درهای مکتب و پوهنتون ها برای دختران جامعه جهانی را تشویق به کمک کرد؟ فکر نمیکنین خودش به ذات خود میتونه به گسترش فقر و تنگدستی در افغانستان کمک بکنه؟
ببینین اما فقرهای که ما وضعیت میکنیم این غربت های بسیار معنوی است که ما صاحب شدیم. طبعا این که ما و شما همیشه سالها در مدت دو سال در رابطه با این مکاتب گپ میزنیم، اگر از موضوع دور نشیم، ما همیشه گفتیم که این که چرا دخترهای ما به مکتب نمیره با یک دلیل بسیار واضح داره. افغانستان به اساس قوانین عمل نمیکنه، قانون تدریسات وجود نداره. اگر قانون تدریسات ما میداشتیم و در اوجا ذکر میشد که هر دختر هر بچه مکتب ملت ما میتونه که به مکتب بره، بنابراین هیچ فرمان و هیچ کسی نمیتونست که ایره نقص بکنه.
چرا؟ اما در قانون اساسی افغانستان واضح آمده جناب پویا، فکر میکنین بیشتر از او به قانون دیگه، لایحه دیگه نیاز هست؟
نفهمیدم چی وجود داره؟
شما گفتین قانون وجود نداره که در او آموزش و پرورش و تحصیل الزامی باشه، اما تو راست منظور شما بله؟
بله بله بله. آیا قانون تحصیلات در افغانستان جاری است؟
بگذارین که نظر آقای جانباز را در این مورد مشخص بپرسیم، چقدر موافق هستن با شما جناب جانباز؟
خب اگر من درست گپ گرفته باشم، خب فعلا خب ما از انطباق و از تعمیل قوانین اصلا در افغانستان چیزی گفته نمیتونیم. متاسفانه که قانون اساسی و سایر قوانینی که قبلا در افغانستان جاری بودن و تنفیذ بودن و خب طالبا یا به تعلیق در آوردن یا او بخشایش را تطبیق میکنن که معمو به وفادشان است، به اصطلاح به زعنشان است. یک زمانی گفتن که ما قانون اساسی الحضرت مرحوم محمد ظاهر شاه را تطبیق میکنیم، دوره از او را، باز از او هم عدول کردن. ما فعلا در یک نهیلیزم کامل قرار داریم که چیز به نام قانون در افغانستان وجود نداره. خب اگر اجازتون باشه میاییم سر اصل موضوع کمک های جامعه بین ملی و مخصوصا حالا که دیروز در کنگرس ایالات متحده امریکا یک سلسله بحث ها بود سر اظهارات سابکو و
آقای جانباز در همین مورد مشخص با معذرت، چون سوال پیشتر هم متوجه آقای پویا بود، اونا به گونه تقصیر بار ملامتی را میگذارن به دوش جامعه جهانی و خوب میگن که اینا پول نقد نباید کمک بکنن و در عوضش پروژه ها را تمویل کنن و چیزهای از این قبیل. شما چقدر موافق هستین؟ خب جان سوبکو با وضاحت گفته که اینا از بخش اعظم کمک هایی که به مردم نیازمند در افغانستان سرازیر شده خودشان بهره جویی کردن، بهره بردن. یعنی چطوری را میشه توجیه کرد به نظر شما؟
ما دیروز مکمل بحث در کنگرس شنیدم و باور کنید ما شما میگیم یک چشم میگریست دیگه چشم میخندید وقتی که رو میشنیدم. خب تا حال خب ایالات متحده امریکا 10 میلیارد دلار به طالبان سپرده. از خود امریکایی ها باید پرسان شود و بسیار دقیق پرسان شود و همین آقای سبکو و همکارای حیاتش خودشان از خود بپرسن که صورت حال مصرف اینمی 10 میلیارد چی است. اول این رو بگوین که این 10 میلیارد به چی عنوان به طالبان که به رسمیت وارد نمیشناسن تادیه شده. یک، آیا این مقدار این مقدار که گاهی 30 میلیون است، گاهی 40 میلیون است، گاهی 60 میلیون است، هفته وار در مطال طول دو سال و بیش بر از اونا میرساندن. این در کدام پروتکل زمینی او قرارداد دوحه بوده یا این یک قرارداد شفاهی بوده یا یک کدام پروتکل جداگانه بوده که این مقدار به ما میرساندن، تحت کدام اهداف، برای تحمیل کدام اهداف. یک دوم دیگه صورت حال، حالا وقتی که شما برای کس پول میتین، شما خو برای یک هدفی را میتین، درست؟ شما کدام مکانیزم کنترل و نظارت از ایجاد کرده بودید؟ آیا شما نمیفهمیدین که میفهمیدین و در تمام اعلامیه هایتان، در تمام اسنادهای حقوقی رسمیتان طالب به حیث یک قوس آواز میکنین، میگین که گروه تروریستی سو امریکا یا روسیه یا هر کشور دیگه ایره به رسمیت نمیشناسن؟ خب ولی هر ما شما ایره میتین و گویا ایره به برای افغان ها میتین تا کمک های بشری به افغان ها صورت بگیره. حالا شما بگوین که این به کدام مؤسسات داده شده، یا اگه این به بانک بین ملی افغانستان، در شروع اگه بیاتون باشه یک اعلان شد که امریکای از طریق بانک بین ملی افغانستان که وابستگی زیاد به امریکا داره به او سپرده میشه، از طریق از او اینمی چکار روان میشه یا پول نقد روان میشه باز داخل این بانک میشه، نه بانک ملی افغانستان نه دی افغانستان بانک، بانک های رسمی است. خب به هر حال و شما میدیدین که در افغانستان یک گروه حاکم است به نام طالب که کسی پر زده نمیتونه بدون اجازه و مجاوز ای طالب وحشتناک. خب اینال شما اول از خود بپرسین که کدام میکانیزم امرای کدام بخش از طالبا در رابطه با مصارف ای پولا ایجاد کرده بودین، بعد از او وضعیت به خودتون میتونین که شفاف ببینید که طالب چقدر ازیر در جیب خود زد، چقدر ازیر تادیه کرد برای امو جنگجویای خود، چقدر دیگر ایر تادیه کرد برای مدارس و ایجاد مدارس جدید، چقدر از این به انتقال دیگه جنگجویان در افغانستان از پاکستان و بر از او امتیاز و معاش داد که حال فقانتان برآمده که طالبا از این بهره برداری سو میکنند، غیر قانونی میکنند و بگیر و نمان، مکانیزمتان کجاست؟ اما ورق را که شما بر بنیاد از او ای پولا را به طالب میدادین کجاست؟ بگیرین او را صحیح کنین طرفش و بپرسین از اون اشخاصی که ای پول دادین که به ایجاد مدرسه های تروریستی مصرف شده با. آیا این برای کمک های بشری مصرف شده؟ آیا برای امتیازات برای معاش های خود نمی گروه طالبان مصرف شده؟ و و و و
بله بسیار تشکر.
بدون شک اول راجع به امریکایی ها است. طالبان خو معلوم است، اهدافشان هم معلوم است، ایدئولوژیشان هم معلوم است، دی باره میشه با صحبت کنیم.
بله بسیار زیاد تشکر. شما به آمار و ارقام اشاره کردین، با اساس اعلامی که از طرف اداره توسعه ایالات متحده منتشر شده، ایالات متحده از آگست سال 2021 البته بیش از 1,100,000,000 دلار برای پاسخدهی به بحران بشری در افغانستان کمک کرده. البته این اعلامیه در 23 سپتامبر 2022 منتشر شده. آقای پویا، این مقدار پول هنگفته که در افغانستان سرازیر شده به نظر شما به کجا رفته؟
پول به افغانستان میاد، نظر به کدام برنامه، نظر به کدام تعهدات، نظر به کدام قراردادهای بین دولتین؟ برای ما بسیار سوال بزرگ است. امروز شما میفهمید که تنها افغانستان کشور غریبه نیست که به کمک ضرورت داره. بسیاری کشورهای افریقایی و آسیایی شما میبینید که بسیار وضع خراب زندگی میکنه. ما چرا در اونجا قدر پول سرازیر نمیشه که در افغانستان میشه؟ من نمیفهمم که با کدام اهداف و با کدام پروژه ها و برنامه ها و گفته جان باز به اساس کدام پروتکل ها و قراردادها.
اما اینجا جناب پویا با مزد در بیانیه یو اس ای آی دی آمده که این مقدار پول 1,100,000,000 دلار برای پاسخدهی به بحران بشری در افغانستان اختصاص داده شده، واضح است؟
ببینید که چه قسم مدیریت میشه، آیا به اساس چی این پول، از این پول چی خریداری میشه، با کدام آدرسی سپرده میشه، این ما نمیفهمیم. هنوز اگر با آدرس خود طالبان سپرده میشن باید از اونها واقعا بازخواست صورت بگیره که با کدام اساس و ای تقسیم میشه.
کی بازخواست کنه از طالبا فکر میکنین؟
بله؟
کی بازخواست کنه از طالبا؟
کسی که پول میده، کسی که پول میده، امریکایی ها پول میده، باید به صورت مصرف شه هم از اینا بازخواست بتانن بکنن. باید اینا ای خو یک امر معمول است وقتی که با یک سرمایه گذاری میشه باید مشخص شد که در کدام قسمت ها در کدام پروژه ها ای سرمایه گذاری میشه. ما چون این حالت حساب دهی رو نمیبینیم، شما همه که میبینیم که یک میلیارد است و افتوار 40 میلیون و 60 میلیون وارد افغانستان میشن، وارد بانک های افغانستان میشه، از طریق های مختلف میرسن، از طریق انجوهای مختلف توزیع میشه. اینکه کجا توزیع میشه، چقدر از بادرسش میرسه، هیچ کس تا بالا چون این گزارش را ترتیب نکرده، نه حاکمیت طالبان، نه سازمان های بین المللی که این پول تقسیم میکنن، هیچ نوع گزارش از او ترتیب نکرده. به او خاطر این بسیار سوال بزرگ است که امیار در کنگرس امریکا فعلا تصمیم داره که آقای بایدن بخواهد و در رابطه با پروژه هایی که در افغانستان یا چیز کردن گزارش بده. بسیار جالب است که خود اداره بایدن چی نوع گزارش ها را ترتیب میکنه از صورت مصرف اقلن میلیارد ها دلار که به افغانستان داده شده. من فکر نکنم که اگر این میلیارد ها دلار به این شکل به این شکل صادر میشه به افغانستان، درد ملت ما و شما را دوا نمیکنه. من براتون بگم که هرچی قدر میلیارد دلار زیادتر باشه، همه قدر ما و شما محتاج تر شده میریم. ما به پول نباید ضرورت داشته باشیم، ما به پروژه ها ضرورت داشته، پروژه های همکاری که پروژه های بنیادی که بتانیم ما صاحب کار شدیم، صاحب شغل شدیم، صاحب تحصیل شدیم. این چیز ما نمیبینیم، 20 سال نبوده، حالم نیست. این که تا چی منوال ادامه پیدا میکنه و تبعات از این خراب و خرابتر است. ما را گدایگر تربیه کردن از دیگه چیز نیست. هر قدر که پول بتی اونمو مصرف میشه، دزدی و غارت میشه و در صورتی که صورت مصرفش هم هیچ کس از تو پرسان نمیکنه. این خیلی یک امر طبیعی است که اینا آموخته میسازن ملت ها با حساب سیاسون و صاحبان قدرت آموخته میسازن به یکی باید غارت بکنن.
تشکر.
بعد اسم من نمیاریم.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز. پیش از این که پرسش را از شما بپرسیم، شنونده رادیو آزادی هستین، برنامه در امواج آزادی را میشنوید که روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 9 شب وقت افغانستان به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش می شود. جناب جانباز، کرندکر شارژ دافیر سفارت ایالات متحده بر افغانستان که در دوحه پایتخت قطر فعال هست، اخیراً گفت که تمویل کنندگان و برنامه جهانی غذا در 13 نوامبر در دوحه بحث مفید داشتن و خانم دکر بر حسابدهی در مصرف پولهای کمکی تأکید کرده و افزوده که شهروندان افغانستان برای جان به سلامت بردن از چند بحران به هر دلاری که مصرف میشه نیاز دارن. اما ارچن شما پیشتر کوتاه اشاره کردین، اما چطور میشه از نحوه مصرف این پولها و ای که اطمینان حاصل شوه که پولهای کمکی جامعه جهانی به افغانستان به گونه شفاف و مؤثر مصرف میشه اطمینان حاصل شوه؟
خب ببینین اینجا چند موضوع است. از یک طرف خب بحثی که در کانگرس شروع شده و ما در جای هستم که فقط نیم ساعت پرواز تا واشنگتن است و امدمی کشوری که هست و میام بزار مشابه نموی آرات مدلی امریکا است. اینجا هر سنت که میره به خارج، اول خب متاسف یک سلسله احتیاط مؤسسات میره. اون مؤسسات در مقابل حکومت ایالات متحده امریکا یا کشورهای مشابه امریکا مسئولیت دارن. این صورت نظارت باید که از او بپرسن که به چی ترتیب این پولا انتقال یافته. از طرف دیگه ببینین وقتی که یا پول میرسانن و ما در یک موضوع امرای آقای پویا موافق هستم که ضرورت نیست به قدر پول نقد و افغانستان سرازیر شود که با صورت حسابشون گم میشه، به اصطلاح گم میشه، حالا که همه چیز واضح است، با کی پول داده شده، چه قدر داده شده و کجا مصرف شده. موضوع اساسی از جناب احمدی که تا زمانی که در افغانستان حکومت مسئول، حکومت مشروع به وجود نبیاید که او جوابدی اعمال خود باشه، جوابدی و مسئول گفتار و کردار خود باشه مطابق به قانون، در او تا او وقت ما شما اینمی سردرگمی ها را به اصطلاح در اصل خود سردرگمی نیست، کل چیز واضح است. پول امریکا یا مؤسساتی که امریکا او را انتقال داده به افغانستان معلوم است که کجا رفته، معلوم است که در جیب کی رفته. این دیگه بین آل بازی رو شروع کنین، بازی انتخاباتی که جمهوری خواها و وجود دموکرات ها را زیر بزنن یا کم بیارن یا وار پیش دزهان مردم ایالات متحده امریکا ضعیفتر نشان بدن، این مسابقه و رقابت های داخلی شان است که به هیچ چیز هم نمی انجام مطمئن باشید. اما اصل گفتی است که پول به افغانستان میره و پول در افغانستان به جیب طالب میره، پول در افغانستان به جیب طالب میره و کمترین بخش از او بر اهداف بشری مصرف میشه. تکرار میکنم، تا وقتی که در افغانستان اداره مشروع، اداره قانونمند مطابق به قانون به وجود نبیه و مسئولیت از او رو نگیره، اینمی سردرگمی وجود خواهد داشت. بازی ها پرسان خواهد کرد
جناب جان باز، چرا شما میدانین که مقامات حکومت طالبان حکومتشان را مشروع میدانن با وصف ازی که به گفته منتقدان حتی مشروعیت داخلی هم کسب نکردن، اما استدلال شما چیست؟ زمانی که میگن حکومت قانونمند به وجود بیایه دقیقا چه هدف را دنبال میکنین؟
خب ما از مریخ پایین نشدیم، شاید طالبا از کدام سیاره دیگه آمده باشن، ما شما افغان ها خواهد مملکت هستیم. به مملکت چند راه حل وجود داره به خاطر از این که ما بتونیم مشروعیت به دست بیاریم. یک، اگر نام انسان‌های دینی هستن و به دین ایمان دارن، نه به طریقت طالبانی ساخت پاکستان، پس بیارن یک شورای اهل حل عقد ایجاد بکنن، اما نه شورای ملایی و طالبانی، از همه مردم افغانستان، مرکب از همه اقوام افغانستان بگیرن، در اوج اهداف اداره یا حکومت آینده را بگذارن، بحث بکنن، بحث آزاد، نه بحث طالبانی و ملایز، بحث افغانی وطنی و دینی بدون شک. یک راهش جناب احمدی،
بله. راه دوم پیش از اینکه جناب جانباز به راه دوم بپردازین، بسیار معذرت میخوایم، یک مخاطب داره.
من بحث کنم که بازم یه منطقه گپ از بین میره. با افغان ها یک انستیتوشن دیگه داریم به نام جرگه، بفرمایید جرگه را دعوت کنیم. جرگان خوشتان نمیه، خیلی برین شما خو خلیفت اردوغان هر روز تبریکی میتین به خاطر انتخاباتش، اون فضل الرحمن در پاکستان هم میگه که انتخابات کار دینی است. خب بگیرین صندوق بانین، اما ناظرین هم شما انتخاب کنین، همین ترکیه را بیارین، اردو را بیارین، اینمی گروه حماس را بیارین که شما او رو بسیار دوست دارین دفاع میکنین، بیارین همین ناظرهای تا صندوق ها را بانین، هر کسی که برد درست در اون صورت مشروعیت به وجود میاد. جناب احمدی
تشکر.
سه طریقه دسترسی به مشروعیت،
اگه نه
صادق باشن.
بسیار تشکر جناب جانباز، اجازه بدین که یک تماس را هم داشته باشیم. سلام، خوش آمدین، کی از کجا به تماس شدین؟ برنامه در امواج آزادی است.
هلو، سلام علیکم.
خوش آمدین، سلام به شما.
سلام خود را به شما آقای احمدی و مهمانان شما تقدیم می‌کنیم و شنونده‌های شما.
خوش آمدین صاحب، خود معرفی کنین از کجا به تماس شدین، کی هستین؟
شیرنقا هستیم، از ولایت کاپیسا صحبت میکنیم. ببین آقای احمدی، اگر ما مردم افغانستان به یک اتفاق به یک اتحاد نشویم، هیچ وقت کشور ما پیش نمیره. همین فعلا یک نظام است در افغانستان، در افغانستان امنیت است، صلح است، جنگ نیست، بدبختی نیست، قتل عام نیست. امروز کاروبار، مردم کاروبار خودش میکنه، زندگی خودش میکنه. همین مهمان شما که میگه مشروعیت نداره، مشروعیت چرا نداره؟ همین مشروعیت است که در زمان افغانستان یک حکومت است، یک نظام است.
آقای شیرین آقا، برای ما گفته میتونین که شما و خانواده تان، خب تماس شیرین آقا قطع شد، فرصت نیافتیم که از اونا سوال را بپرسیم. آقای پویا، شما پیشنهاد آقای جانباز را شنیدین، چقدر موافق هستین شما؟ چقدر عملی هست؟ فکر میکنین چرا باید طالبان، حکومت فعلی طالبان بیایه و یک شورای را تشکیل بده با گفته آقای جانباز که راه را باز بکنه برای کسب مشروعیتشان.
ما دو سال است که بحثای ما همیشه سر ازی بوده و حتی دوستایی که ما را میشنون همیشه میپرسید که سر یک موضوع همیشه بحث میکنید ما که باید یک حاکمیت مشروع در افغانستان ایجاد شد. ما همیشه میگم که تا وقتی که چنین نشه ما همیشه سر ازی بحث میکنیم، بخاطر معذره عمده ما در امی است. تا ما این سوال حل نکنیم هیچ وقت نمیتونیم پیش بریم. هر سه راهی را که آقای جانباز پیشنهاد کردن راه‌هایی است که میتونه در عملی شود، جنبه عملی میتونه داشته باشه در افغانستان، در صورتی که انمی معذره اینا بخواین حل بکنن. ما بیشتر سوال کلان است که چرا طالبان نمیرن به طرف مشروعیت یک نظام ماینده افغانستان، چرا به ملت خود رجوع نمیکنن وقتی که مطمئن به یا هم هستن که ملت از اینا پشتیبانی میکنه. شیرین آقا صاحب همیال صحبت کرد و پشتیبانی خود اعلان کرد، مثل شیرین آقا بسیار شیرین آقای دگی است که از اینا پشتیبانی میکنه. بنابراین چرا نمیرن به طرف مشروعیت نظامی؟ سوال بسیار بزرگ پیش ما است، در حالی که همه گزینه ها وجود داره، همه به حساب ما تجارب از کشورهای اسلامی داریم. اگر ما کشورهای غربی را نهیه میکنیم که نیم او دموکراسی که اونا برای ما میخواین که پیشنهاد بکنن پس ما قابل پذیرش نیست، شما ببینید در جهان بیش از 63 کشور اسلامی وجود داره که اینا همه از خود قوانین دارن.
اما جناب پویا بسیار ممزد میخواییم هر شما را قطع میکنم. خب شما به شیرین آقا اشاره کردین، اما شیرین آقاهای دیگه هم در افغانستان وجود دارن که ارزش‌های مثل آموزش، تحصیل و حق کار دختران و زنان برایشان مهم هست. خب برای شیرین آقایی که پیشتر تماس گرفت امنیت برایش مهم است، اما کسای دیگه هم هستن که ارزش‌های مثل آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی زنان و دختران برایشان مهم هست و شما فکر میکنین که اگر انتخابات برگزار شود طالبان با سیاست فعلیشان در انتخابات برنده میشن؟
بین ما هدف ما این است که طالبان برنده میشن یا ناکام میمونن. هدف ما این است که اینا دارن امکاناتش که چنین شرایط بر ملت خود ایجاد بکنن که ملت خودش حق انتخاب حق قضیه داشته باشه که یا طریق مستقیم که انتخابات است یا طریق نمایندگانشان که یعنی ما اهل همون شورای علاق باشه یا لوی جرگه عنعنوی باشه، ملت خودش حق انتخاب داشته باشه و بتونه حق رای و انتخاب داشته باشه. ای که کیها برنده میشن پیش ما سوال است. من نمیفهم که کیها برنده خواهد شد، اما چنین شرایط را من میگم که فعلا مساعد است. ما میتونیم که چنین طالبان میتونه که اینمی شرایط که وجود داره چنین حالت را بیارن که یک حکومت مشروع در افغانستان قائم شود تا بتونه این حکومت مشروع در تعامل با جامعه ملی، جامعه منطقه‌ای و جامعه
بله. بسیار زیاد تشکر از شما جناب جانباز، فرصت ما کم میشه. خب پیش از این که حکومت طالبان برای کسب مشروعیت داخلی تلاش بکنن، هرچند خودشان باور دارن که از هر گونه مشروعیت برخوردار هستند، اما منتقدان شک دارن. اما امروز که حدود 7 میلیون نفر به گفته WFP در زمستان پیشرو به کمک‌های فوری نیاز دارند برای زنده ماندن، چه باید شود؟ 1-2-3 لطفا کوتا.
ظرفیت طالب نمی‌بینم جناب احمدی که این مشکل را بتوانن یا پوشش بکنن یا این رفع بکنن، متاسفانه. و باز هم با تمام شرمندگی میگم که افغانستان باز هم مجبور است که منتظر کمک‌های بشری دنیا باشه، چون وضعیت در داخل افغانستان طور است که طالب در دو سال و بیشتر نتانست که ظرفیت‌های داخلی را در کار بگیره. ظرفیت‌های داخلی به خاطر چی به کار نیفتاد؟ به خاطر عدم ظرفیت طالب، به خاطر درگیری‌های طالب هم در بین خودش و هم کسایی که روبرو هستن و در مقابلشان قرار دارن، و در درگیری‌ها با پاکستان نه به مفهومی که ما تصور می‌کنیم که گویا کدام درگیری واقعی است. نخیر، این برای ضعیف ساختن هرچه بیشتر افغانستان، برای از بین بردن شیرازهای اجتماعی اقتصادی افغانستان. پس طالب این ظرفیت در خود پیدا کردنی نیست، نه امروز نه فردا، بخاطر از اینکه هر اقدام بر بنیاد یک طرح صورت میگیرد. اگر این امیم گرسنگی زدایی است، خب بنابر کدام؟ ای که پول می تو پول میتی؟
بله.
خب این پول این امروز آمد سبا مصرف شد، باز چی؟
تشکر.
کجاست برنامه اشتغال زایی؟ کجاست برنامه فقر زدایی در کل؟ کجاست پروژه های استراتژیک و زیربنایی که این زمینه طویل مدت برای بهتر شدن کیفیت زندگی یا در کل حداقل زندگی برای افغان ها مساعد ساخته بود؟ این چیز خود ما نمیدونیم.
تشکر.
پیدایش حکومت مشروع میدانه شده.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب پویا، میدانین که هرچند حکومت سرپرست طالبان بیش از 2 سال است که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده، اما رفت آمدهای دیپلماتیک بین مقامات طالبان با نماینده های کشورهای مثل روسیه، ایران، چین و اینا وجود داره. چقدر از این کشورها اینا میتونن برای رسیدگی به میلیونها فرد نیازمند به کمک‌های فوری در افغانستان کمک بطلبن؟
بله،
کوتاه‌تر.
ما از سفرهای متعدد طالبان امروز یاد میکنیم، در حالی که چنین سفرها اینا قبل از آمدن به قدرت اینا انجام میدادن. به تمام بسیاری کشورها اینا سفرها میکردن و پذیرایی میشدن. بنابراین این یک چیز نو نیست. سفر کردن خوب است، اما مهم است که با کدام برنامه، با کدام پروژه اینا بتانن که برنامه اقتصادی را در افغانستان قائم کنند، جلب سرمایه را داشته باشند، جلب سرمایه به قانون سرمایه گذاری خارجی ضرورت داره. آیا ما قانون سرمایه گذاری خارجی در افغانستان داریم؟ نداریم. اگر میگن که ما قانون سابقه را تطبیق میکنیم، ما حکومت سابقه را با تمام قانون اساسیش لغو کردیم. چطور میتونیم که از قوانین بعضی قوانین از استفاده کنیم، بعضی قوانین از نه؟ هیچ کشور نمیتونه، در کشوری که قانون سرمایه گذاری نباشه، هیچ کشور در با او کشور شامل تعامل نمیشه. این سفرها فقط سفرهایی است که خوب است که انجام میتونیم.
تشکر. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه. تشکر از اشتراک همه شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
شما